ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید هیچ کس برای همیشه در زندان به حصر نمیماند. فرمانده سپاه پاسداران و سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان دادند. صدها روزنامه‌نگار ایرانی در نامه خطاب به حسن روحانی خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا درباره امکان رفع حصر از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 گفت هیچ کس برای همیشه در زندان و حصر نمی‌ماند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، آقای روحانی که در حاشیه نشست داووس سوئیس با تلویزیون CNN گفتگو کرد، در پاسخ به سوالی درباره امکان رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است: فکر می‌کنم شرایط ماه‌های آینده ایران به مراتب از آنچه که در گذشته بوده بهتر خواهد بود. آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حبس خانگی به سر می‌برند. فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا گفت آمریکا هرگز قدرت درک دامنه‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت. جان کری به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفته بود گزینه نظامی در برخورد با ایران همچنان روی میز است. در واکنش دیگر مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با غیر منطقی، غیر دیپلماتیک و شعاری توصیف کردن سخنان آقای کری گفت به نظر می‌رسد گروهی که مخالف توافق ژنو هستند و عمدتاً در توسعه و ترویج خشونت در منطقه دست دارند، تأثیرات غیر سازنده‌ای بر دولت مردان آمریکا دارند. بیش از 770 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امضا کنندگان این نامه با اشاره به وعده آقای روحانی درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نوشتند هنوز امیدوار به تحقق این وعده او هستند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تابستان سال 88 با دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلم شد و تاکنون با وجود درخواست های روزنامه‌نگاران بازگشایی نشده است. گزارش تفریغ بودجه سال 91 ایران نشان می‌دهد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته اقدام به فروش بخشی از نفت خام ایران کرده، اما پول دریافتی از آن را به شرکت ملی نفت ایران نداده است. به نوشته روزنامه جهان صنعت در این گزارش آمده است که شرکت ملی نفت ایران در سال 91 بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت خام به ارزش حدود 185 میلیون دلار را با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به این نیرو تحویل داده، اما این شرکت با وجود فروش و دریافت بهای آن از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم به برنامه دیدگاه‌ها گوش کنید که در غیاب امیر مصدق کاتوسیان فرین عاصمی اون رو تهیه کرده.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه سوم بهمن ماه در 44مین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از سرمایه گذاران خارجی خواست در ایران حضور یابند. آقای روحانی در سخنرانی خود از بازسازی رابطه ایران با جهان خبر داد و گفت ایران آمادگی تامین امنیت انرژی جهان را دارد و در 3 دهه آینده جزو 10 قدرت بزرگ اقتصادی جهان خواهد بود. سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در داووس عمدتاً بر روابط اقتصادی بین المللی ایران تکیه داشت. این دومین بار بود یک رئیس جمهوری از ایران در مجمع جهانی اقتصاد شرکت می‌کرد. بار نخست 9 سال پیش محمد خاتمی در مقام رئیس دستگاه اجرایی ایران به داووس رفت. سخنرانی او محتاطانه بود. مجمع جهانی اقتصاد بنیادی غیر انتفاعی است که منابع مالیش را اعضای آن عمدتاً شرکت‌های بزرگ تأمین می‌کنند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته نگاهی داریم به گفته‌های حسن روحانی در داووس درباره بازسازی روابط ایران با جهان و دعوت او از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران. آقای علوی، میخوام بحث رو با شما شروع کنم. آقای روحانی از حاضران در مجمع جهانی اقتصاد و همچنین سرمایه گذاران جهانی دعوت کرد که به ایران سفر بکنن. شما فکر میکنید که چه مشکلاتی پیش روی سرمایه گذاران خارجی هست و چقدر احتمال داره که در ایران سرمایه گذاری بکنن؟
خب اگر علی‌القاعده از منظر نگاه سرمایه گذاران نگاه مسائل ایران بکنیم و در چارچوب نظریه های اقتصادی، خب هر سرمایه گذاری وقتی تلاش میکنه سرمایه گذاری کنه در یک محیط اقتصادی، انتظار داره که اون محیط امن باشه و ریسک زیادی نداشته باشه و همواره در تلاشی که بتونه علی‌رغم ریسک‌های محدودی که قابل مدیریت هستن وجود داره به ازای اون پاداش یا سودی رو دریافت بکنه. در شرایط فعلی ایران ما می‌دونیم که ریسک‌های گوناگونی وجود داره، از جمله ریسک سیاسی بالا. منظور از ریسک سیاسی بالا یعنی جابجایی قدرت در درون حاکمیت یا حتی در برون حاکمیت، به این معنا که جابجایی قدرت در درون حاکمیت در ایران متاسفانه برخلاف سایر کشورها که وقتی بلوک بندی ها جاشون رو عوض میکنن ایجاد دگرگونی، تلاطم و مشکلات زیادی نمیکنن، حتی در ایران میشه گفت که جابجایی جناح‌ها باعث میشه که بسیاری از قوانین تغییر میکنه، رویکرد به خارج، به سرمایه گذاران، سرمایه گذاری و اساساً مالکیت و مسائلی از این قبیل دگرگون میشه و بنابراین دگرگونی در حاکمیت ایران دچار یک نابسامانی میکنه اقتصاد رو که سرمایه گذاران و خارجی و حتی سرمایه گذاران ایرانی از این گریزان هستند و به همین دلیل هم بوده که سرمایه های ایرانی به جای اینکه فعال بشن در داخل ایران به ترکیه، به امارات، به کشورهای آسیای میانه یا حتی اخیراً به سنگاپور و مالزی و اندونزی و چین سفر کردن و ایران رو ترک کردن. مخاطراتی که برای سرمایه گذار غربی در ایران وجود داره علاوه بر ریسک سیاسی که خدمتون گفتم ریسک ارضی هست، به این معنا که با توجه به تورم زیادی که وجود داره و نوسانات قیمت ریال معلوم نیست که به ازای اون سرمایه گذاری و اون ریسکی که به هر حال تحمل میکنه سرمایه گذار با یک نوسان ارضی شدید اون دستاورداش به باد بره و به هر حال نتونه دستاورد مناسب و سود مناسبی رو به ازای اون سرمایه گذاری و ریسکی که پذیرفته دریافت بکنه. از این ریسک سیاسی و ریسک که مربوط است به تورم که بگذاریم، ریسک های دیگه هم وجود داره. اقتصاد ایران یک اقتصاد متمرکزی است در دستان دولت و به هر حال دولت با توجه به درآمدهای نفتی که قدرت خریدش بالا میره و توانایی پرداخت بدهی‌هاش، الان دولت نسبت به پیمانکاران داخل ناتوان است که بتواند اون کالاها و خدماتی که از اونها خرید کرده رو پرداخت بکنه ما به ازاش رو به همین دلیل هم الان دولت یکی از بدهکارترین وامداران در اقتصاد ایرانه. سرمایه گذاران غربی برای اینکه تشویق بشن به سرمایه گذاری در ایران نیازمند نیستن به ایران بیان. ما میدونیم که سفارتخونه‌های غربی در ایران یکی از کارهاشون جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران و دادن یک مزنه به سرمایه گذاران کشور خودشون. افزون بر اون بانک‌های بزرگ غربی و همچنین شرکت‌های بیمه یکی از کارهای مهمشون ارزیابی محیط اقتصادی کشورهاست و اومدن یا نیومدن سرمایه گذاران چیزی رو عوض نمی کنه، چون اونها برای قضاوتشون در باره اقتصاد ایران بیش از این که به احساس ذهنی خودشون یا احساسهای روانی خودشون که ممکنه تحت تاثیر سخنان به اصطلاح اینچنینی یا فرضاً در باغ سبز نشون دادن قرار بگیره، متکی هستن به اون فکت و اون اطلاعات دقیقی که بانک‌ها، شرکت‌های بیمه عرض میکنن به طور مداوم از ایران. من چک کردم چند تا شرکت بیمه بین‌المللی بزرگ رو که محل مشاوره شرکت های غربی هستن، همه اونها ایران رو با علامت قرمز و با یک رتبه بسیار بالای ریسک مشخص کردن. این به این معنی است که نه با شرکت خصوصی و نه با دولت حاضر نیستند این بانک ها و این شرکت های بیمه تضمین بدن که سرمایه گذار اونجا سرمایه گذاری بکنه. بنابراین تا زمانی که ما داریم صحبت میکنیم و علارغم این گفتگوها و علارغم این وعده و وعیدها، هنوز اساسی ترین شرکت هایی که مدیریت ریسک رو در سطح بین الملل دارن، یعنی شرکت هایی که رتبه بندی میکنن کشورها رو، بانک ها و محافلی که ارزیابی میکنن، هنوز هیچ تغییری در نظرشون در مورد اقتصاد ایران ندادن و این گونه صحبت ها نمیتونه عوض کنه.
آقای وطنخواه، از شما میخوام سوال بکنم. آقای روحانی گفت که ایران آماده تامین امنیت انرژی جهان، از سرمایه‌گذاران دعوت کرد که به ایران سفر بکنن. چقدر اصولا ایران امن هست برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار غربی چقدر در ایران احساس امنیت میکنه؟ اصولا دید کشورهای غربی از نظر سیاسی به ایران چطوریه به امنیت ایران؟
همینطوری که الان شنیدیم، از نظر زاویه سیاسی مشکلاتی که ایران با آمریکا و دنیای غرب داره حالا حل نخواهد شد. یعنی قدمای اول رو دولت آقای روحانی برداشته و این خیلی مثبته، ولی به این زودی ما به اون مرحله‌ای که باید برسیم نخواهیم رسید. یعنی تلاش‌های بیشتری احتیاج داره. به همین راحتی 34 سال دشمنی بین ایران و آمریکا حل نمیشه. این مسئله سیاسی باید روش کار شه. ولی خب به نظر میاد که آقای روحانی در گوش رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای گفته که آقا مشکلات مملکت کلیش اقتصادیه و ما نمیتونیم خودمون تنها اینو حل کنیم. حرف آقای روحانی در سوئیس در داواس بود که هیچ کشوری در دنیا تنها نیست. این حرف آقای روحانی خیلی جالب بود، چون رهبر ایران آقای خامنه‌ای صحبت از اقتصاد خودکفایی میکرد همین چند سال پیش، ولی آقای روحانی 180% برگشته میگه همچین چیزی ما نمیتونیم به عمل بیاریم، خودکفایی وجود نداره، این یک دنیاست، ما باید با کشورها دیگه همکاری کنیم. اگر دیدگاه استراتژیک اینجوری عوض بشه و این قدمای بیشتری رو در این مرحله برداشته بشه، خب بازی رو ایران میتونه عوض کنه. ولی باید گفتش این یک کاری نیست که شما 24 ساعته بتونید انجام بدید، نه، این طول میکشه. همه کشورهای دیگه هم این تجربه را داشتن، هیچ کشوری نتونسته در یه هفته یا یه روز صحنه بازی رو عوض کنه. ولی از نظر صحبت امنیت که شما میکنید، ببینید تو منطقه خاورمیانه الان ایران میشه گفت از نظر امنیت داخلی، امنیت منظورم اینه که بمب و نمیدونم حمله شورشگران و غیره، ایران یکی از امن‌ترین کشورهاست. چون یه کشور، حالا ما نمیگم طرفداری جمهوری اسلامی نمیخوام کنم، ولی واقعیت اینه که امنه نسبت به عراق، نسبت به یمن، نسبت به افغانستان، نسبت به سوریه و لبنان و غیره. ولی مشکل سیاسی داره با دنیای غرب و برای اینکه بتونه سرمایه گذاران رو جلب کنه باید این مشکلات سیاسی خودش رو حل کنه. و مشکلات سیاسی چه بتونه حل کنه؟ سرمایه گذاری و به قول معروف جون دادن به اقتصاد ایران میتونه در ایران از نظر مشکلاتی که مردم دارن، بیکاری و غیره، کمک کنه. البته بازی پیچیده‌ایه. همونطور که ما میدونیم کسایی هستن در ایران که رفرم و سرمایه گذاری غربی ممکنه براشون مشکلات خودشو بسازه، به خصوص خب سپاه پاسداران و غیره، نظر اونا چی هست؟ این برمیگرده به این بازی سیاسی که در درون رژیم هست. آقای روحانی میتونه آقای خامنه‌ای و سپاهیار رو قانع کنه که این حرفی که ایشون در داووس زد، این برنامه‌ای که داره که به قول خودش میخواد ایرانو در 30 سال آینده کنه یکی از 10 قوی‌ترین اقتصادهای دنیا، خب این واقعا باید قدمهای بزرگی برداشته شه، اصلاحات بزرگی میخواد. دیدگاه‌های جمهوری اسلامی نه فقط راجع برنامه هسته‌ایش، باید راجع به چیزهای مختلف عوض بشه. و این میگم کار راحتی نیست، ولی قدمهای اول آقای روحانی حالا برداشته، ببینیم تا چقدر میتونه ادامه بده.
آقای علیزاده، دعوت آقای روحانی از حاضران در مجمع جهانی اقتصاد و سرمایه‌گذاران به ایران رو میتونیم آیا به معنای تغییر رویکرد ایران بدونیم و یه گفتمان تازه‌ای؟ وزیر خارجه آمریکا هم گفته سرمایه‌گذاران جهانی برای سرمایه‌گذاری در ایران عجله نکنن. فکر میکنید که این رویکرد جدیدی که ایران پیش گرفته به کجا میانجامه؟
من از مطالب آقای دکتر علوی استفاده کنم و نکته رو یادآور بشم. وقتی اقتصاددان‌ها میخوان بگن که سرمایه چقدر پای گریز داره، معمولا این تعبیر رو به کار میبرن که سرمایه مانند یک گنجشک، یا بعضی اوقات میگن مانند یک غزال زیبای تیزپا هست. دیدید که به محض اینکه یه صدای کوچیک که میادش، گنجشک پرواز میکنه میره، یا غزال پا به فرار میگذاره. سرمایه در واقع همین وضعیت رو داره که به گونه هستش که گریزپا هست اگر امنیت در پیرامون خودش رو حس نکنه. حالا اگر این رو بخوایم تطبیقش بدیم در یک اقتصادی مثل ایران با اون طول عرضی که داره و شرایط سیاسی که گرفتار شده، آیا با یک دعوت یک رئیس جمهور در عرض 5 ماه که به قدرت رسیده و ناظران خارجی همه دارن با دقت پیگیری میکنن، با یه همچین دعوت یا اون حس برای این غزال تیزپا حاصل میشه که اینجا امنیت حاصل شده، خب ما به این سرمایه گذاری کنیم؟ بدیهی است که پاسخ منفی هست. اما آقای روحانی اگرچه خب این ابتکار رو اینجا به کار بردن، ولی ابتکاری هستش که در حد یک تعارفات ایرانی هست که تشریف بیارید و ببینید. اینها همونطور که گفتن همه دارن میبینن، میدونین که حضور فیزیکی حتی داشته باشن، اخبار و آمار و ارقام رو دارن به دست میارن. ولی من میخوام بیش از همه بر این نکته تاکید کنم که اساساً آیا اگر که ناظران خارجی هم بیان اونجا دفتر بزنن، حضور داشته باشن، آیا وضعیت درون کشور به گونه ای هست که این امنیت رو تلقین بکنه؟ در این صحبت آقای روحانی با آقای شعاب یک گفتگوی اون لحظات آخر مطرح شد که به نظر من بسیار هوشمندانه این پرسش رو آقای کلاس شعاب مطرح کردش. پرسیدش که شما که دعوت میکنید با همه کشورها در تعامل سازنده هستید، منظورتون همه یعنی از جمله اسرائیل؟ خب آقای روحانی هم پاسخ داد، گفتش خب نه، اونایی که ما مشروع میدانی، اونهایی که ما مورد شناسایی قرار دادیم. دنیا پاسخ گرفتش، یعنی منطقه خاورمیانه که در دوران جنگ و ستیز و خون و خونریزی هستش و همین مسئله هستی با چنان بزرگش همچنان قرار به همین وضع بمانه، به دلیل اینکه یعنی تخاصم دو کشوری که در سازمان ملل دارای رسمیت هستن شناخته شده در سازمان ملل، ولی با همدیگه اصلا به رسمیت نمیشناسن و برای همدیگه موشک تهیه میکنن، برای همدیگه بحث هسته‌ایشون مشکل هستش و الی آخر. بنابراین من فکر میکنم که بهترین حرف رو شاید در پاسخ به شما خود آقای روحانی زدن، و چه قشنگ هم ایشون گفتن، من رو متن صحبتشون میخونم که گفتن من به عنوان رئیس دولت به خوبی آگاه هستم که تا چه میزان ثبات رفتاری و ثبات سیاست گذاری در حکمرانی قانونی و مهم است. حالا باید پرسید آقا این ثبات رفتاری تو کشور شما هست یا نیست؟ در همین 5 ماه گذشته اگر ما تمام حسن نیت رو هم برای دولت آقای روحانی قائل بشیم، تمام کارآمدی و کارآفرین های مهم رو هم در دوروبر ایشون بدونیم، تمام دلسوزی رو هم برای ایشون فرض بکنیم که به خرج میده، چندان امید زیادی دیده نمیشه. گرچه با زبان تحسین و تمجید میتوانیم بگیم که در 5 ماه گذشته کارهای بسیار بلندی انجام شده که اصلا تصورش در جمهوری اسلامی تصور نمیرفتش که انجام بشه، اما واقعا راه درازی در پیش هست.
آقای وطن‌خواه، آقای علیزاده اشاره کردن به اسرائیل و صحبتی که روز پنجشنبه آقای روحانی در مورد کشورهایی که به رسمیت میشناسن کردن. به نظر شما ایران بدون به رسمیت شناختن اسرائیل میتونه همونطور که آقای روحانی گفت روابطش رو با جهان بازسازی بکنه، یا در 3 دهه آینده جزو 10 قدرت اقتصادی جهان بشه، یا اصولا این رابطه نداشتن با اسرائیل یکی از فاکتورهایی هست که ممکنه موجب بشه که سرمایه‌گذاران خارجی نتونن اعتماد کنن؟
سرمایه‌گذار بالاخره دنبال اینه که پولی که سرمایه میذاره چقدر جواب خواهد داد. شما نگاه کنید به کشورهای عرب خلیج فارس، سرمایه گذاری غربی در اون کشورها زیاده، هیچ کدومش هم با اسرائیل روابطی ندارن. فکر نمی کنم سرمایه گذاران آنچنان از این بترسن که حالا روابط ایران و اسرائیل چی هست. از اون که میترسن اینکه فردا جنگ نشه، فردا کارخونهشون، ساختموناشون، تاسیساتشون زیر حمله نره یا دولت ایران اونا رو ضبط نکنه. ولی حرفی که شما میزنید خب بزرگتر از ایناست. توی ایران بحثی که باید بشه و متاسفانه هنوز نشده راجع به اسرائیل اینه که آقا این مشکلاتی که ما با اسرائیل داریم، دشمنی که با اسرائیل داریم، واقعا سر چیه؟ من خودم این ور دنیا نشستم ولی دارم قضیه رو نگاه میکنم، جواب آنچنان صاف و ساده‌ای ندارم. یک مشکل ایدئولوژیکی که ایرانی‌ها برای خودشون، یعنی میگم ایرانی‌ها جمهوری اسلامی، چون مردم ایران هم که خودمون میدونیم واقعا مشکلی با اسرائیل ندارن. نه تا حالا جنگ داشتیم با اسرائیل، نه سرزمین ایران اونا اشغال کردن. آقای پرس رئیس جمهور اسرائیل تاکید کرد که ما نمیخوایم با ایران بجنگیم، دنبال جنگ هم نیستیم، ولی اگه اونا بخوان دنبال ما بیان بعد پاسخ بدیم. حالا سوال که بعد در تهران بحث بشه و کسانی مثل آقای رفسنجانی غیر مستقیمه دارن صحبت رو انجام میدن که آقا مشکل ما با اسرائیل چیه، چرا ما استخدام میکردیم تو این کفش و حالا باید دید که در آینده این بحث ادامه خواهد داشت. من امیدوارم و فکر میکنم باید ادامه داشته باشه به خاطر اینکه همونجوری که شما اشاره کردید، اینی که کشور ایران، کشور اسرائیل که یک عضو سازمان ملل و در سال 1948 عضو سازمان ملل شده، ایران این کشور رو به رسمیت نمی‌شناسه. چرا؟ اگر ایران بتونه این کارو بکنه، این قدمو برداره، یک چهره واقعا به نظر من جدیدی از خودش خواهد نشون داد. البته این حرفی که من میزنم به قول معروف یک رویاست در حال حاضر، این اتفاق نخواهد افتاد، ولی کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه، یعنی که همون دوره آقای محمد خاتمی ما دیدیم و اینکه گفتن آقا ما کاری نداریم با اسرائیل، هر چی که فلسطینی ها و اسرائیل بتونن مذاکره کنن، هر برنامه‌ای که اینا بتونن سرش به توافق برسن، ما اونو به رسمیت میشناسیم. برای اسرائیلیا این کافیه، اسرائیل نمیخواد فردا به تهران سفارت بزنه، فقط میگه آقا به حماس و به جهاد اسلامی موشک و پول و اینا ندی. اگر اجازه بدید من سوالتون رو یه جور دیگه هم جواب بدم. موضوع اسرائیل و موضوع عربستان دور نخواهند شد و جایی نخواهند رفت و باید در تهران جمهوری اسلامی واقعا روی این مسئله فکر کنه. آقای روحانی خودش در انتخابات تابستون قبل اینکه رئیس جمهور شدن علنا چندین بار تاکید کردن که باید روابط رو با عربستان ما درست کنیم. سرمایه گذاری غربی خوبه و هیچ مشکلی در اونش نیست، ولی ایران اول باید ستونشو در منطقه صفر کنه، دستشو دراز کنه به کشورهای همسایه، به خصوص کشورهای مثل عربستان که ایران الان واقعا غیر مستقیم با هم در جنگن، در سوریه، در لبنان. همین هفته پیش یک دیپلمات ایرانی در یمن کشته شد که به احتمال قوی گروهایی که نزدیک عربستان هستن درونش دست داشتن. اول ایران باید با همسایه‌ها خودش روابطشو بهتر بکنه. این کشورهای عربی خلیج فارس هم خودشون سرمایه‌گذاران بزرگی هستن. اینو نباید یادمون بره که بزرگترین سرمایه‌گذارانی که در ایران امروز حضور دارن کشور اماراته و این کشورها واقعا از نظر سرمایه بازیکنان بزرگی هستن. خودشون در آینده نزدیک میتونن در بازار ایران واقعا سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام بدن و اینم یک فاکتور دیگه است که ما نباید یادمون بره.
آقای علوی، همونطور که میدونیم مجمع جهانی اقتصاد مهمترین قطب هواداران آزادسازی مالی و بازرگانیه، در حالی که ایران یکی از دولتی‌ترین اقتصادهای جهان رو داره. فکر می‌کنید که آیا در آینده دید ایران به خصوصی‌سازی تغییر خواهد کرد و اصولاً چقدر خصوصی‌سازی در جذب سرمایه‌دارای بزرگ خارجی به ایران تاثیر داره؟
خب ما می‌بینیم که اقتصاد ایران اقتصاد متمرکز تکپایی نفتی است که به مدد فروش سرمایه طبیعی یعنی نفت است که برپاست. تا وقتی این شرایط وجود داره و با این اقتدار دولت و همچنین تمام‌خواهی حاکمیت که نه تنها سرمایه ها رو به طور کلی در خدمت داره که گفته میشه بی حدود 80% به عقیده اقتصاددان های درون مجلس و مرکز پژوهش ها بین 75-80% اقتصاد ایران در دستان دولت یا نهادهای شبه دولتیه. این شاخص مثبتی نیست برای سرمایه گذاران غربی با توجه به اینکه این دولت و حاکمیت تمام خواه یعنی علاقه داره که توی مسائل شخصی افراد دخالت بکنه، قانونگذاری کنه در بسیاری از مواردی که مربوط میشه به زندگی خانواده شخص که از عرصه عمومی هم به دوره. چرا؟ به خاطر اینکه در چارچوب اقتصادی بین‌الملل که امروز به هر حال پذیرفته شده علارغم هر انتقاد یا ضعفی که بر اون متصوره، این شکل از اقتصاد اقتصادی که به هر حال ما کمتر در معرض سوء استفاده است، این اقتصاد اقتصادی است که کارآمدی سرمایه در اون بیشتره و سهیم شدن مردم در اون تصمیمات یک جانبه نمیشه درش گرفت. خب اینا شرایطی است برای سرمایه گذار غربی. هرچی این میزان آزادی اقتصادی کمتر باشه، امکان برای فعالیت سرمایه گذار غربی بیشتر خواهد بود، به این معنا که در کشوری که اولا مقررات بسیار زیاده، دو اینکه مقررات بسیار مبهمه و میتونه قابل تفسیر باشه، سرمایه گذار سرمایهش رو به اونجا نمیبره. در عوض در محیط اقتصادی که دولت نقش محدودی داره، قوانین ساده هستند، بروکراسی و دیوان سالاری جلوی ورود خروج سرمایه رو نمیگیره یا سرمایه گذاری یا فعالیت ها و برحال حیطه عملکرد بخش خصوصی روشنه تمایل زیادتری وجود داره. اما این کار بسیار دشواره در ایران. چرا؟ به خاطر اینکه قوه قضاییه ایران نارسایی بسیاری داره و نمایندگی نمی کنه اساساً اصناف یا اون بدنه جامعه رو در واقع به یه معنا میشه گفت قوه قضاییه، در صورتی میتونه قوانین مثبت، شفاف و درست متناسب با منافع اکثریت رو تدوین کنه که برخواسته از اوناست. از افزون بر این ما میدونیم که نهادهای نظامی، انتظامی و شبه انتظامی امنیتی خودشون در واقع در مدیریت و مالکیت اقتصاد نقش دارن و نقش فائقه دارن در تصمیم گیری های اقتصادی، میتونن قوانین رو دور بزنن. بنابراین سرمایه گذار غربی با توجه به نکاتی که گفتم امکانی نمیبینه که بتونه رقابت بکنه به شکل سالم، یعنی اینکه با یک محصول با کیفیت بالا با قیمت ارزان بتواند با این نهادها رقابت بکنه. چرا؟ به این دلیل که این نهادها از مزایای استفاده میکنن که رقیب ازش بی بهره است و در نهایت بازنده است از پیش هم.
های علیزاده، با عنوان جمع‌بندی شما فکر میکنید که اصولا بازسازی رابطه با جهان برای ایران در این مرحله عملی هست و دولت آقای روحانی اصولا چه کاری میتونه بکنه؟ وزارت خارجه، دیپلمات‌هایی که ایران داره در سراسر کشور آیا میتونن مفید واقع بشن در این زمینه؟
پرسش بسیار مهمی است و واقعا باید گفت که در دولت آقای روحانی این مقدار از خردگرایی دیده میشه که میبایستی تحولات جذری و ریشه‌ای رو به دنبالش باشن تا بلکه به اقتصادی با ثبات برسن. اگر یه به یاد بیاریم، ایشون در روز تنفیذ خودش پیش آیت الله خامنه‌ای در اونجا گفت که پیام این انتخابات تغییر بود. رو همین محور هم در نیویورک صحبت کردش، در سازمان ملل، در داووس صحبت کردش و به گمان من این درک در ایشون شکل گرفته. به عنوان کسی که رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص هست مصلحت بوده، به عنوان سخنگوی کسی که در پرونده هسته‌ای دست داشته، این گونه انعطاف نشان دادن ها در بحث هسته‌ای که الان شاهد هستیم، حتی اجازه بدن بیان برن و معادن اورانیوم ما رو بازرسی بکنن، اینها اصلا قابل تصور نبود در همین 6 ماه پیش از این. اما معضلاتی که چنبره انداخته بر اقتصاد ایران اونقدر وسیع تر از این چیزا هستش که واقعا حتی شاید 8 سال هم کفایت نده که کسی بخواد به این اصلاح بپردازه، مگر اینکه واقعا تصمیمات جدی بشه. بذار من حرفمو ملموس کنم. اگر همین جلسه داووس که آقای روحانی سخنرانی کرده، 2 روز پیش از اون شرایط گونه ای رقم خورده بود، ایران یک عضو از اعضای ژنو 2 بود و قرار بود در پرونده سوریه کمک بکنن و این جنگ در این منطقه قائله پیدا بکنه، لااقل به عنوان یک عضو اونجا حضور می داشت. حالا شما تصور کنید وقتی که میرفت در داووس ایشون اون سخنرانی ها رو میکرد، برد اون سخن چقدر بیشتر بوده. و حال اینکه ما شاهد بودیم که آقای رئیس جمهوری میرود در داووس سخنرانی میکنن که 2 روز پیش از 3 روز پیش از اون دبیر کل از کشورش دعوت کرده بیای ژنو، 2 روز بعدش دعوت ما رو پس میگیره. یعنی یک ضربه، یک سیلی بزرگ. چطور میشود انتظار داشتش که یک اقتصاد پویایی داشته باشه که در ظرف 30 سال آینده هم بشه جزو 10 کشور برتر اقتصاد جهان؟ اینا واقعا دیگه صحبت هایی که موجبات خنده میشه برای آدم انسان. ضمن اینکه قدم های بزرگی در دولت آقای روحانی برداشته شد، ضمن اینکه در دولت ایشون خردورزی دیده میشود، در دولت ایشون تعامل با دنیا دیده میشود، در دولت ایشون تدبیر دیده میشود، اما عقبه دولت ایشون برمیگرده به جناهای مختلف در درون حاکمیت، در رأسشون خود آقای خامنه ای اقتصاد دیگری رو میزنند، نوع دیگری به دنیا مینگرند و اساسا دیپلماسی دیگری رو پیگیری میکنن، آنقدر شرایط رو برای دولت آقای روحانی خطیر کرده که در عرض 5 ماه گذشته شاید 10 نفر از اعضای کابینه‌اش همینطور متواریان به مجلس احضار شدن، دارن تذکر میگیرن. چگونه یکی سرمایه گذاران خارجی میتونن اطمینان داشته باشن که اساسا این دولت تا 1 سال دیگه سر کار بمونه؟ گرچه باید تحسین کردش اقدامات بزرگ دولت آقای روحانی رو، اما شرایط همچنان تیر و تار هست و به گمان من جز اینکه رشادت‌های سیاسی و دیپلماتیک مهمی انجام میشه، از جمله در مسئله پرونده سوریه حسنیت ایران نشان داده بشه، اگر از این راه نرویم ما نتیجه ملموسی در اقتصادی پویا شاهد نخواهیم بود.
متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. از هر سه مهمان برنامه هم متشکرم: احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، الکس وطنکاه، کارشناس در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، و همچنین حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی در فنلاند. من فرین آسمی هستم و تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر